بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، كذلك الله ربی. خدمت عزیزان، به اینجا فعلا رسیدیم در این دریای مواج فقه اهل فقه شیخ اعظم رضوان الله علیه، بالا پایین کردناشون به اینجا رسیدیم که عمومات اخبار رو اگر نگاه بکنیم، اینها مطلق کلب غیر صید رو بیعش رو حرام میدونن، سمنش رو سحت میدونن و اشارهی در اخبار نمییابیم، مخصصی نیست در اخبار نسبت به بیع کلب غیر صید، کلب ماشیه، کلب زرع، این کلب های دیگر هیچ مخصصی وجود نداره. سوا ما ارسله فی المبسود. شیخ طوسی، شیخ الطائفه رضوان الله علیه، در کتاب مبسود خودش یک روایت مرسله اینجا داره که این ظاهرا میتواند مخصص باشه برای اون عمومات. خب، مبسود کتاب شیخ طوسیه، ایشون در اونجا فقه رو خیلی زیبا باز کردند و از شاهکارهای مرحوم شیخ این کتاب. میدانید مرحوم شیخ از قدماست، خیلی از روایاتی دست ایشون بوده که دست بقیه نرسیده. ایشون کتابخانه خیلی بزرگی داشته، یه جایی میفرماید دستخط امام حسن عسکری علیه السلام من توی مسئله دارم. خب مثلا یک چنین نسخه‌ای داشته. خب بعد از سقوط بغداد توسط سلجوقیان و انقراض آل بویه، خب با تعصبی که سلجوقیان داشتن فضا برگشت و ایشون تو اونجا خیلی تو بغداد مورد حتک حرمت واقع شد، کرسی تدریسش را آتش زدند. تا ماها کتاب‌های ایشون رو اونچه که در کتابخانه خودش داشت سوزاندند و نتیجه این شد که ایشون از بغداد ناچار شد به مهاجرت و آمد کنار قبر مطهر امیر مؤمنان علیه السلام، که اون موقع تازه یه روستای کوچکی شده بود نجف، یه روستای خیلی کوچکی شده بود نجف، اونجا مستقر شد و حوزه علمی نجف تأسیس شد و شیعیان از جای مختلف خدمت ایشون برای استفاده رسیدن. خب نتیجه این شد که به برکت اخلاص ایشون این حوزه علمی نجف 1000 سال سر پا موند تا زمانی که صدام کمرش رو شکست. خب ایشون خیلی دسترسی داشته به احادیث اینا که به دست ما نرسیده. ایشون به شکل مرسل هم دوستان عنایت دارن دیگه، روایتی که در اون سند نیست یا ممکنه برخی از حلقه های سند نیست، معلوم نیست مثلا راوی کیه، کی نقل کرده، اون فقدان سند یا حلقه های سند میشه ارسال. روی ذالک یعنی جواز البی فی کلب الماشیه و الحائط، ایشون گفته که جواز بی در کلب ماشیه و در کلب حائط این نقل شده. نهایت دارن کلب به حائط اضافه میشه دیگه، الکلب الحائط نیست، کلب الحائطه، حائط همون بستان و اینا رو میگیم، کلبی که حارس است برای حائط. خب ایشون گفته که این مطلب روایت شده. المنجبر قصور و سندهی و دلالته، میفرماد که این مطلب، این روایت سندش که قاصره که مرسله، دلالتش هم عرض کنم که باز قاصره. یه بحثی رو ما داریم محضر عزیزان، اونم این که در علم اصول مطرح شده، خیلی هم محل بحثه و بحثای بسیار ثمره داریه، و اونم این که عمل اصحاب، فتاوای اصحاب، آیا اینها میتواند ضعف سندی یک روایتی رو جبران بکنه، روایتی ضعیف السند، ولی مورد فتوای اصحاب فقها به اون فتوا دادن، نه اینکه فتوایی دادن که مطابق این روایته، نه طبق این روایت فتوا دادن، یعنی این روایت مستند فتوای اونها بوده. آیا این جبران می کند ضعف سند را؟ اصطلاحا هم بهش میگیم شهرت عملیه. خب این یه مبناییه، بلکه در مورد دلالت هم بحثش هست که اگر یک روایتی دلالتی داشته باشه که ضعیفه، در حد ظهور نمیرسه، ظهور رو گفتیم یعنیش دیگه، ظهور یعنی اینکه شما از متن روایت به گمانی برسید که طرف مقابلش، اون وهمی که طرف مقابل گمانه، اندل اقلا ملغا باشه، اقلا به اون احتمال خلاف اعتنا نکنند، به این میگوییم ظهور. اگر اعتنا کردن، احتمال خلاف رو الغا نکردن، به گمان میگوییم اشعار. خب اشعار حجت نیست اما ظاهر حجته. خب اگر یک روایتی ضعف دلالت داره، شهرت عملیه، فهمی که اصحاب داشتن از اون روایت، نه همه اصحابا، فهم مشهور اصحاب از اون روایت، آیا این ضعف دلالت رو جبران میکنه یا ضعف دلالت رو جبران نمیکنه؟ اینا همش محل بحث و محل اختلاف. احیانا بعضی هم تفصیل میدن، میگن اگر شهرت بین قدما باشه جبران میکنه، چون قدما به اصل ائمه نزدیک بودن، اسناد احیانا دستشون بوده، طرق روایت دستشون بوده در مسئله سند و صدور روایت، همچنین در مسئله دلالت روایت، خب قدما قرائنی دستشون بوده از روایت، احیانا این روایت سینه به سینه بسا نقل می شده، خب اینها کمک میکنه که ما فهم بهتری از روایت داشته باشیم، قرائن بیشتر باشه، خب اینا کمک میکنه ما روایت بهتر بفهمیم. قدما داشتن این قرائن رو، ما نداریم، لذا برخی گفتن فهم قدما و عمل قدما میتواند جابر ضعف دلالت و جابر ضعف سند باشه، اما در مورد متأخرین برخی ها اشکال کردن. برخی هم برعکس حالا نسبت به متأخرین میل دارن که خب نظرات متأخرین بهتر میتواند جبر بکنه. حالا اینا بحثایی که در علم اصول باید مطرح باشه. حالا ما پیشنهادمون اینه عزیزانمون در اون سایت نموف یه جستجو بکنن، یه رساله‌ای پیدا میکنن در مورد حجیت، این رو یه نگاهی بکنید بد نیست، شاید ثواب هم حتی داشته باشه. در مورد کبرای حجیت یک روایتی بود، حالا من سریع بخوام بگم محضر عزیزان، بله جزوه سه گفتار در اعتبار و حجیت در منابع پژوهشی، کدش هم بخواید بهتون بگم، کدش عرضم که بله اینا کد ندارن هنوز، این چیز وارد شده، ولی خب دوستان میتونن برحال این با این عنوان جستجو بکنن به کارشون میاد انشاءالله. خب یه نگاهی بکنید، ریز که ذهنیت هایی رو در مسئله حجیت دستتون میده. حالا مسئله رو حل نکردیم اونجا، ولی سعی کردیم تو این مورد اینجور مسئله یک ذهنیتی رو به دوستان بدیم. خدمت رفقا عزیزان هم حالا مایل بودن اونو یک مطالعه فرمایم بد نیست. خلاصه این که ما در مورد حجیت روایاتی که سندشون ضعیفه یا دلالتشون ضعیفه، راههایی برای جبران احیانا داریم. خود عزیزان اونجا رو مطالعه بکنن. مرحوم شیخ رحمت الله علیه قبول داره ظاهرا مبنا رو قبول دارن که ضعف سند و دلالت با عمل اصحاب جبران میشه. سندش قاصره به خاطر اینکه مرسله. خب دلالتش چرا قاصره؟ فرمان لکون المنقول، لکون تعلیل قصور دلالته. المنجبر قصور و فاعل منجبره. درسته؟ المنجبر اسم فاعل بعد الف لام واقع شده، الف لام الف لام موصول است. خب الذی ینجبر قصور و فاعل منجبر، سندهی و دلالتهی مضافن الیهن لکون، تعلیل قصور دلالته و دلالتش چرا قاصره، لکون المنقول مضمون الروایه. خب یه بحثی باز داریم، اونم این که اینا برمیگردن بحث هیته حجیت خبر واحد. اگر یک شخص ثقه‌ای اومد از مثلا پدر شما، این عبارت پدر رو برای شما نقل کرد، اوغلا این رو حجت میدونن، این یک اخبار عن حس به حساب میاد، اوغلا این رو حجت میدونن، شارم با این مخالفت نکرده، میگوییم خبر واحد اینجا حجته به پشتوانه سیره اوغلا. اگر یک شخص ثقه‌ای اومد و معنای حرف پدر شما رو برای شما نقل کرد، معنا این که یعنی ممکنه یه مقدار الفاظ رو تغییر داد ولی تحفظ داشت در این که مفاهیم برای شما برسونه، خب تعالی رو کرد حلوم مثلا، خب این معنا رو به شما رسونده، یه مثلا لفظ مرادف به کار برد یا لفظی که به اون معنا بسیار نزدیکه، یعنی تصرف در الفاظ کرده ولی معنا رو حفظ کرده. خب اگر شخص ثقه‌ای حرف پدر شما رو برای شما نقل کرد، سیره عقلا اینه که میگن معتبر، شما حرف پدرتون رو از این شخص بپذیرید، اعتماد به این ثقه بکنید. این هم روشن. اینجا اخبار عن حدس هم یه ذره شاید شده، همش هم اخبار عن حس نیست، اما حدس قریب من الحسه، تصرف زیادی نشده، در حد نعجا به جایی های مختصر الفاظ. خب این هم اشکال نداره. حالت سوم این که یه شخصی اومد ترجمه حرف پدر شما برای شما نقل کرد، ثقه ای بود اومد برای شما نقل کرد، پدرتون عربی گفته بود، ایشون ترکی نقل کرد. خب اگر در ترجمه دخالت و تصرف در الفاظ بوده، لفظ این زبان رو با لفظ زبان دیگر عوض کرده ولی معانی رو خیلی جا به جا نکرده، این هم باز اشکال نداره، این هم قریب من الحسه. اوغلا اینجا اعتماد میکنن، سیره اوغلا حجت میدونه خبر واحد رو در اینجا. اما اگر یک شخص ثقه‌ای اومد و برداشت خودش رو از مجموع حرف پدرتون برای شما نقل کرد، پدرتون یک ساعت برای ایشون صحبت کرده بود، بعد یک ساعت صحبت ایشون برداشت خودش رو، اصاره فهم خودش رو از پدرتون برای شما نقل کرد، خب این دیگه داخل در خبر واحد نیست، این خبر عن حدس، خبر عن حس نیست، حدسش هم قریب به حس نیست، یه خبر حدسه. خب اینجا ممکنه شما بگید که آقا جان تو یه چی، تو حرفایی که پدرم گفته رو به من دقیقا بگو، من خودم میفهمم، برداشت با منه، تو حرفا رو عیناً نکن، ببینم خودم چی برداشت میکنم، برداشت تو برای خودت حجته، برداشت برای من حجت نیست. اینجور موارد خبر کسی، خبر ثقه، ده اگر نقل معنا باشه، معنا مضمون ها، من تو بگم مضمون، یعنی فقط بحث الفاظ نیست، تو مفاهیم و معانی تصرف کرده، معنایی که خودش اجتهاد کرده از حرف پدر رو نقل کرده، اوغلا این از باب خبر واحد حجت نمیدونن، ممکنه حالا از باب دیگه ای حجت باشه، این حرف دیگه است، مثل اینکه پدر گفته که آقا جانی فلانی هرچی برداشت از حرفای من بکنه حجته، خب این حرف دیگه ای میشه، این دیگه از بحث خبر واحد رفت به کنار. خب مثل حجیت برداشت های مرجع تقلید برای مقلد، مرجع تقلید برداشت میکنه از روایات واسه مقلد نقل میکنه، این از باب این که او خبره است ایشون عوامه، از این باب حجته، از باب خبر واحد حجت نیست. خبر لذا میبینید فقها خودشون اجتهادات همدیگر رو برای خودشون حجت نمیدونن، اجتهادات یک فقیه برای فقیه دیگه حجت نیست، اما منقولاتش خب حجت دیگه، یک آدم ثقه فقیه ثقه مطلبی رو نقل بکنه ما میپذیریم، عوام ثقه نقل میکنه میپذیریم، چه بسه به مشتهد ثقه، خب اعتماد میکنیم به حرفش، به نقلش، اما برداشتش نه، برای خودش حجته، برای مقلدینش به خاطر اینکه باید رجوع بکنند به خبره حجته، برای فقیه دیگه حجت نیست. خب الان ما نحن فی هم همینه، شیخ یه چند مورد از اینجور روایتات مبسوط داره در انتصار ساز شده، یکیش همین مورد. خب شیخ اومد که آقا این حرف روایت شده، جواز بیع کلب ماشیه و حائط، این روایت شده. خب یکی نیست بگه خدا بیامرزدت بابا، ما شما متن روایت رو نقل کن ببینیم ما هم همین برداشت شما رو داریم، این برداشت دیگه داریم، اینو بر شما برداشت کردی از اون روایتی که دیدی، ممکنه ما اگه ببینیم این روایت برداشتون این نباشه، فهم شما که برای ما حجت نیست. شیخ الطائفه ایشون گفته روی از ذالک، این مدار روایت شده ذالک، این مسئله جواز. خب شما از این روایت جواز فهمیدید، بلکه من نمیفهمیدم اگه میدیدمش این خبر رو، لذات دلالتش هم قاصره. خب آقا این سندش قاصر به خاطر ارسال، دلالتش قاصر به خاطر اینکه نقل به مضمون شده. حالا ببینیم آیا این ضعف سند و دلالت جابر داره یا جابر نداره. فرماید جابر داره. چه جابر داره؟ به اشتهاری بین متأخرین، به اشتهاری متعلق به منجبره. اون ترجمه ها ادامه لکونه، لکون متعلق به قصوره، از قصور تا ترجمه ها یه جاست. به اشتهاری دیگه از حیطه قصور میاد بیرون، متعلق به منجبر میشه. من جای شما باشم اینجوری چیزا رو با مدادم تو کتابم نمی‌نویسم. ذهن نباید تنبل بار بیاد، یعنی خودتون باید کامل مسلط بشید، فکر کنید دارید فارسی میکنید، نوشتن با مداد و اینجور چیزا جا نداره. خب آقا فهمد چون این روایت بین متأخرین مشهوره، پس ما این جبر زنت، جبر ضعف سند شده و جبر ضعف دلالت شده. خب این یه مرحله. بل ظهور الاتفاق، بل بشتهاری و ظهور الاتفاق المستفاد من قبل شیخ فی کتاب الاجاره. فهمد شیخ در کتاب الاجاره، حالا نمیدونم کتاب الاجاره مال خلافش بوده یا مال مبسوطش بوده، کجا بوده الان حضور ذهن ندارم. این کتاب میدونید دیگه، به هر کدوم از بابهای فقه کتاب میگن، کتاب طهاره، کتاب صلاه، کتاب الحج، کتاب دیاد، اینا رو کتاب بهش میگن. فقهای خیلی خیلی قدیمی ما، اون فقهای نسل اول ما که جمع برای شاگردان مستقیم ائمه و کمی بعد، اونها روششون این بوده دیگه، واسه هر کدوم از بابهای فقه یک کتاب تعریف میکردن. این که میگن حسین ابن سعید 300 تا کتاب داره، منظور کتابهای مثلا چند جلدی نیست، کتابهای چند صفحه‌ایه، به اینا کتاب تعریف میکردن. بعدها که جامعه ها تعریف شدن و که ابواب مختلف فقه توی کتاب اومدن، باز به هر کدوم از اون باب ها گفتن کتاب، اسمشمون کتاب الطهاره. مثلا نگاه بکنید، مثلا داریم کتاب المیاه، کتاب الاوانی، اینا همشون جزئیات تو حالا در تبویب بعدی فقه جزء کتاب الطهاره. کتاب الطهاره ای که الان ما داریم مشتمل است بر چند تا کتابی که قدیمی‌ها واسه هر کدوم کتاب مستقل نوشتن، کتاب الجنائز، کتاب المیاه، کتاب الاوانی مثلا، همه اینها الان جمع شده یه دونه کتاب طهارت با چند تا بحث پس دیگه شده کتاب الطهاره. خب حالا از بحث دور نشیم. شیخ در کتاب اجاره که نمیدونم مال خلافش یا کجاست، فرموده که ان احدا لم یفرق بین بیع هذه الکلاب و اجارتها. ایشون فرموده فقهای ما در مورد فروش این سگهای چند تایی که گفتیم، سید و کلب ماشیه و کلب حائط و اینا، و بین اجارهشون فرق نگذاشتند. اگر بیعش ممنوعه اجارهش هم ممنوعه، اگر بیعش جایزه اجارهش هم جایزه، این نظر فقهای ما. خب بعد ملاحظات الاتفاق علی صحت اجارتا، بعد شیخ انصاری میفرماید حالا که ما میبینیم همه فقها اجاره این سگهای حائط و ماشیه رو اجازه میدن، از اینجا میفهمیم که پس بیعش هم فقهای ما اجازه میدادن. خب حالا که بیعش همه فقها معلوم میشه اجاره میدادن، این اتفاق از شهرت بالاتره. یه بار شما میگویید شهرت، یه بار میگید اتفاق، یه بار میگید اجماع. شهرت
یعنی که بیشتر فقها نظرشون اینه، برخی از فقها نظرشون یه چیز دیگه هست. مثلا اگر ما فرضاً 10 تا فقیه داشته باشیم، اینجا مثلا 8 تا 9 تا یه نظر دارن، بقیه یه نظر دیگه دارن. خب این میشه مشهور. یه بار ما نه میگیم اشهر مشهور، اشهر ضعیفه نسبت به مشهور. اگه 6 تا فقیه نظر داشتن، 4 فقیه نظر دیگه داشتن، خب اون 4 تا مشهورن دیگه، 40% یعنی فتوای مشهوریه. اما 60% مشهورتره. پس مشهورتر بودن از مشهور ارزشش کمتره. چرا؟ چون وقتی میگید یه چیزی اشهره یعنی اینکه قول مقابلش مشهوره، اما وقتی میگید یه چیزی مشهوره یعنی قول مقابلش نادره، شازده. لذا زور مشهور از اشهر بیشتر. اینم دوتا. سه، گاهی اوقات میگن اتفاق. اتفاق یعنی این که ما اگه 10 تا فقیه داریم، میدونیم که 9 تا فقیه نظرشون یه چیزه، فقیه دهم یه سکوت کرده، یه ما نظرشو نمیدونیم. خب این میشه اتفاق. اگه هم هر 10 تاشون یه چیزی گفتن که میشه، خب قطعا باز اتفاق. اتفاق حد اعلاش میشه اجماع، یعنی جایی که هر 10 تای فقهای ما یه چیزی بگن، این میشه اجماع. یعنی همشون حرف زدن، ما میدونیم چی گفتن و همشون یه چیز گفتن، این میشه اجماع. خب اتفاق از اشتهار زورش بیشتر برای جبر ضعف سند و جبر ضعف دلالت. به اشتهاری بل ظهور الاتفاق، این ظهور از کجا فهمیدی که علمای ما اتفاق دارن؟ بعد المستفاد من قول شیخ، از حرف شیخ این اتفاق برداشت میشه، این ظهور رو من از اینجا فهمیدم. شیخ چی گفته؟ فرموده که علما بین بی و اجاره این سکا فرقی نگذاشتن. ما میبینیم که علما اتفاق دارن بر صحت اجاره، پس بر صحت بی هم اتفاق دارن. بفرمایید. بلند بگو. اون وقت دیگه اتفاق نیست دیگه، اون وقت میشه مشهور.
آه یعنی یه نفر اختلاف
بگیم میشه مشهور، درسته؟ دیگه اتفاق نیست که. شما الان مثلا میگید که آه مثلا اعضای کلاس متفقن بر این که فردا کلاس مثلا ساعت 7:30 برگزار بشه. یعنی چی متفقن؟ یعنی که همه میگن دیگه، اینطور نیست؟ به نظرم همینطور باشه.
خب
توضیح دادم، گفتم در اتفاق ممکنه یک فقیه ساکت باشه، ولی در اجماع هیچ فقیه ساکت نیست. اتفاق عدم وجود خلاف چی آقا جان؟ جمع میشه باهاش. خب اما تو اجماع باید همه حرف زده باشن و همه اون چیزی که ما میخوایم گفته باشن. بفرمایید. هبه عقد جائزه، اجاره عقد لازمه. بینهما بعید بعید، هبه معاوضه نیست ولی بیع و اجاره معاوضن، بینهما بعید بعید. حل؟ خب خواهش میکنم. بفرمایید.
اجماع میشه اتفاقا گفت؟
بد نیست، ولی خب یه مقدار داری کسر شأنش میکنی دیگه. خب شما وقتی مثلا یه چیزی خیلی گرانبهای بالای 100 درصدی دستتونه، چرا میگی 90 درصد؟ خب پس از اینجا میشه فهمید که این مسئله جواز بی مشهور بوده هیچ، بلکه اتفاقی بوده. اون روایت مرسله شیخ در مبسوط جبران میشه ضعفش. و من قولهی فتذکره، های قولهی میخوره به علامه، اینو باید خودتون از قرائن بفهمید. های قولهی مال علامه است، مثل که بگیم انا انزلناه فی لیلت القدر، های انزلناه میخوره به قرآن، از قرائن معلومه. خب و من قولهی فتذکره
جوز بیع حاضر کلاب جوزه دارید یا جواز دارید؟ یجوز این بیان یجوز و بیع حاضر کلاب اندنا. خب ایشان فرموده که بیع این سگها جائز اندنا. از کلمه اندنا میشه استظهار کرد که مطلب جواز اتفاقی بین فقهای شیعه است. اندنا یعنی بین فقهای شیعه. خب اگر اتفاقی این از مشهورم بالاتره. دیگه از کجا برداشت میکنه اتفاق را؟ من المحکی عن الشهید فی الحواشی ان احدا لم یفرق بین الکلاب الاربعه. مرحوم شهید در حواشی فرموده که هیچ کدوم از فقهای ما بین سگهای چهارگانه فرقی نگذاشتن. سگهای چهارگانه عبارت بودن عرض کنم که از صید و ماشیه و حائط و زرع، بین فرق نگذاشتن. خب پس اگر صید را همه قبول دارن که بیعش جایز کلب صید، پس معلوم میشه که کلب ماشیه، کلب حائط و کلب زرع و هم همه قبول دارن بیعش جایزه. و حالا که بیعش مشهوری جایزه، پس یعنی روایت سندش جبران میشه، ما میتونیم بهش فتوا بدیم. فتکون هذه الدعاوی فرماید با این حرفی که از بزرگانی مثل شهید و الله و شیخ طوسی نقل کردیم، معلوم می شود که قرینتاً علا حمل کلام من اقتصر علا کلب سید علا المثال لمطلق ما ینتفع بهی منفعتاً محللتاً مقصوده. معلوم میشه اون فقهایی که فقط کلب سید رو گفتن میخواستن مثال بزنن، فرمودن سمن کلب حرامه مگر کلب سید. کلب سید گفتن که خواستن مثال بزنن، یعنی اینکه همه کلب هایی که منفعت محلله مقصوده دارن بیعشون جایزه، من جمله کلب سید. منظورشون این بوده. خب به هر حال شیخ طوسی با اون عظمت، شهید با اون عظمت، علامه با اون عظمت دارن نسبت میدن به فقهای ما که اینا بیع جایز میدونستن. میفهمد از عبارت ابن زهره هم همینه میشه برداشت کرد. کما یظهر ذلک من عبارت ابن زهره فلغنیه حیث اعتبر اولا فی المبی ان یکون مما یندفع به منفعتا محللتا مقصوده ثم قال و احترزنا بقولنا ینتفع به منفعتا محلله اما یحرم الانتفاع به و یدخل فی ذلک کل نجس الا ما خرج بالدلیل. ابن زهره سیر بحثش اینطوری بوده، فرموده که آقا شرط است برای صحت معامله، برای صحت بی، این که مبی منفعت و محلله مقصود داشته باشه. خب این گام اول ابن زهره. بعد گفته حالا که ما گفتیم منفعت و محلله مقصود داشته باشه، پس اون چیزایی که منفعت محرمه دارن نه منفعت و محلله، منفعتشون حرامه، اینا بیشون جایز نیست، اینا رو خارج کرد. اما یا چون انتفاعش اگر حرام باشه، یعنی دیگه به درد نمیخوره دیگه، چیزی که منفعت حلال نداره، منفعتش انتفاعاتش حرامه، خب اینو نمیشه معامله کرد. بعد مرحله سوم خواسته برای این مثال بزنه آقا چیا منفعت محلله ندارن. مثال داده به نجاسات، گفته چون نجاسات نمیشه درشون تصرف کرد، انتفاع به نجس جایز نیست، پس به خاطر این بیعش هم جایز نیست. این هم گام سوم ابن زهره. گام چهارمی که فرمودن الا ما خرج بالدلیل، یک سری از نجس ها داریم که انتفاع به اونها جایزه، پس منفعت محلله مقصوده دارن، پس بیعشون هم جایزه. این تا ایه. خب چی رو مثال زده؟ مثال زده من بیع الکلب المعلم للصید، گفته مثلا کلبی که برای صید آموزش داده شده این بیعش جایزه. و زیت نجس لفائدت الاستصباح تحت السما، همچنین روغن زیتونی که نجس شده این اگر بخواهن زیر آسمون باهاش چراغ روشن بکنن چون انتفاعش جایزه پس منفعت محلله مقصوده داره پس بیعش هم جایزه. خب این تا این، این فرمایش ابن زهره. خب پس از اینجا ما میفهمیم که مسئله کلب معلم السید چرا بیعش جایز شد؟ چون انتفاعش جایزه. حالا شیخ اعظم اضافه این نکته رو می فرماید آیا سگ گله و سگ پاسبان انتفاع بهشون جایزه جایز نیست؟
فرمود قطعا جایزه و من المعلوم بالاجماع و سیره جواز الانتفاع به حاضر کلاب منفعتا محللتا مقصودتا اهم من منفعت سید. فرمود که معلوم است، هم با اجماع معلومه هم با سیره. خب میدونید اجماع و سیره فرق دارن. اجماع یعنی بحثای انتزاعی و مسائل ذهنی فتاوایی که فقها دارن. سیره ناظر به مقام عملیاتی که همه مردم فقیه و غیر فقیه همه دارن. لذا سیره یه فرد اعلایی از اجماع، چون در سیره فقط بحث حرف زدن نیست، بحث عمل کردن هم هست اولا، و ثانیا در سیره مجمعین همه آحاد مردمن، هم از فقها و غیر فقها، ولی در اجماع اینطوری نیست. خب شما فقط اجماع داریم، همه علما قبول دارن. شما از هر فقیه بپرسی چوپان میتونه سگ گله داشته باشه؟ میگن بله. سیره را نگاه بکنی، شما هر کجای بحرها کشورهای مختلف اسلامی رو برید بگردید در قرون مختلف هم مطمئنن این بوده، یعنی این چیزیه که مسلم از قدیم بوده تا الان هم هست که آقا چوبان با خودش سگ داره. این یه سیرهی که زمان ائمه قطعا بوده. پس استفاده از سگ برای نگهداری گله یک مسئله واضح قطعی و روشنیه که حلاله. تا حالا ما ندیدیم کسی بره یک چوبانی رو نهی از منکر بکنه که چرا از سگ برای نگهداری گله استفاده میکنی. همچنین سگ پاسبان مزرعه، سگ پاسبان عرم که خونه، سگهای پاسبان همینطور بودن دیگه. ما هم چند روز قبل عرض میکردم تو راه داشتیم میمدیم از قم، یه جایی نگه داشتیم معروفه، یه چند تا سگ از اون خونه ای که اونجا تو بیابون وسط برد بیابون اونجا خانه‌ای بود، مجتمعی بود، کنارش واحدی رو نگه گذاشته بودن، معروف چند تا سگ اونجا نگهبانی میکنن. به ذهنمون نرسید بریم نهی از منکر بکنیم، به ذهن ما خطور نکرد که بریم نهی از منکر بکنیم. چرا؟ چون انتفاع به سگ قطعا جایزه، هیچ شکی درش نیست. بلکه شیخ میفهمد منفعتی که حلال است و مقصود است اهم از منفعت سید. فرماد سگ سید نباشه خیلی زندگی مختل نمیشه، اما سگ گله نباشه زندگی مختل میشه. به هر حال از ارکان جامعه سگ گله است. دوستان مطلبی دارن؟ فرمایید. خب عرض کنم که قدیما کارتونا نشون میداد گوز میبستن، ولی سگ هم میبستن تو برکشون. عرض کنم که به هر حال حالا جلوتر میرسیم، جنبندی های مرحوم شیخ مونده، حالا این مقدار جلوتر بریم ببینیم جنبندی مرحوم شیخ این مسئله که شما میگید حل میکنه یا نه. فقط هم این نیست، الان مسئله سگ پلیس هم مطرحه، درسته؟
بله.
خب حالا ببینیم شیخ چه جنبندی میکنه، اصلا جنبندی نمیکنه. بفرمایید. عرض کنم که بی جهت دو جهت نداره، انتفاع یه جهت دو جهت داره. این یه نکته. نکته دوم این که الان شارع از بیع کلب که میگید نفع کرده به حساب منفعت، کدوم منفعتش رو شارع نفع کرده؟
کدوم منفعت کلب تحریم شده؟ مقابل این کلب هایی که ما اینجا میگیم کلب هراشه. کلب هراش که منفعت نداره، منفعت محرمه نداره، منفعت محلله هم نداره، منفعت نداره. خب همین دیگه. فهمیدیم که با توجه به اون روایات عمومات خیلی روشنه که با اون روایات جلو بیایم. شیخ هم تو همون اسمش هم نیاره ولی فضاشو داره حفظ میکنه دیگه. شیخ داره میگه این سکه ها منفعت محلله مقصوده دارن. و وقتی منفعت محلله مقصوده دارن شما از این چی میفهمید؟ با توجه به اون عمومات میفهمید که اون عمومات اقتضای جواز بی دارن. عمومات اول کتاب اقتضای جواز بی دارن. چرا؟ چون فرضه که اینا منفعت همین دیگه. فرض بل اجماع بصیره کلب ماشیه کلب حائط از کلب صید مهمترن، انتفاع حلال دارن. کلب صید هم نمیگیم حرامه، صید هم بسا حلال باشه اب نداره، ولی خب خیلی مورد نیاز جامعه نیست، به خلاف سگ گله که خیلی مورد نیاز جامعه است، یا سگهای پاسبان خیلی مورد نیاز جامعه است. پس با توجه به اون عمومات اول کتاب به اینا جایزه. خب شیخ زیاد روی اون عمومات اول کتاب مانور نداده، به خاطر اینکه این عموماتی که تو این بحث داریم از اونها اخصه. سمنال کلب سحت که چند تا روایت داشتیم همون اول بحث کلب، دوستان روایت هایدشون هست دیگه. کجا بود؟ روایت ها رو ببینید. خب ما روایت های خیلی زیادی داشتیم، از اون قاسم ابن الولید شروع شد، درسته؟ سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن سمن الکلب الذی لا یسیل قال سحتون و اما سیوت را بعصبه. سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن الکلب سیوت یوبا قال علیه السلام نعم و یوکل سحال. این شد اون طرفش، اون بعدی روایت ابی بصیر. اما الاخر فلا یهل سمنو. اینا اگرچه به حساب کلب عموماتن، اما به حساب اون روایت های اول کتاب تحف العقول و عوامل اسلام اینا اخستن. پس اگر قرار باشه اینا رو با اونا مقایسه بکنیم، اینا صلاحیت تخصیص اون روایت های اول کتاب رو دارن. خب حل شد؟
حل شد.
خواهش میکنم.
سوال بندن الان پیش اومد، ما که میگیم برای اینا منفعتشون مهمتره، این تخصیصی که خود توی روایت اومده چرا با اینا نبوده، با کلب سید بوده؟ اینا مهمتره، با اینا تخصیص میدادن.
خب نداریم این روایت رو، من چیکار کنم؟ روایت جعل کنم از خودم؟ نیست دیگه، چیکارش کنیم الان به نظرتون؟
استاد منظور اینه که اینجا که اومده گفته منفعت اینا مهمتره چه بسا از منفعت کلب سی، و از اون وقت اون چیز که توی روایت حالا به قولی تخصیص داده شده کلب سیده، شاید اینجوری بشه گفت که این شاید یه دلیلی داشته و دلیلش هم همون مفهومی که قبلا مطرح شد که اون چیز که حلاله کلب سیده و به خاطر اینه که توی روایت آورده کلب سید.
خب شیخ هم همین داره میگه، الان بحث ما سر همینه که فقها هم که گفتن کلب سید خواستن مثال بزنن به عنوان یک سگی که منفعت محلله مقصود داره، کلب سید خواستن مثال بگن، وگرنه به همه کلب هایی که منفعت محلله دارن حلاله. برداشت اینه دیگه، فعلا مرحله‌ای که شیخ توش الان قرار داریم این حرف شیخه. بفرمایید.
بله استاد، این که حله، فقط من اینو خواستم بگم، چون اون اول گفتن فقط کلب سید حلاله.
خب
اینجا حالا به درس امروز داره میگه با کلبای دیگه هم منفعت محلله دارن، که چه بس از هم مهمتر از کلب سیده. من اینو میخوام بگم که حالا دوباره ادامه دادن که اون کلب سید فقط یه مثال بودش، یکی از این انواع ها رو میخواست بگم. من خواهم بگم نه، این شاید توجیهه. خب ما میگیم وقتی فایده اینا بیشتره، مثالی که میخواست بزنه در مقام تخصیص با اینا مثال میزدش، نه با کلب سید، چون ما میگیم برای اینا مهمتره دیگه.
شیخ کجا خواست مثال برای تخصیص بزنه؟
مثال نه یا استاد، مثال منظور روایاتی که آورده شده و داریم میگیم که فقط برای اینه که اون عموماتی اول گفته شده رو تخصیص بزنه به وسط کلب سید.
خب چیکار کنیم الان؟ روایت اینه دیگه، الان من روایتو چیکارش بکنم نظرتون؟
تو منظورم اینه که این حرفی که الان داره زده میشه توجیه نیستش.
ما چون متوجه منظورتون نمیشم، یعنی اینکه دارید چی میخواید بگید رو نمیفهمم. شیخ برحال ما همه قبول داریم بل اجماع بل اتفاق، سیره هم همین رو نشون میده که انتفاع از این سگ‌ها همشون حلاله، انتفاع از این سگ‌های چهارگانه حلاله، اینو برای بحثی درش نداریم، همه اینو قبول دارم. خب این چیز روشنی. در مورد بیعش، خصوص بیعش، روایت در مورد کلب سید داریم، در مورد سایر کلبان نداریم. شیخ میخواد بفرماید اگر فتاوای اصحابم همچنین، فتاوای اصحابم در مورد کلب سید برای سایر کلبا نیست. شیخ میخواد بفرماید اصحاب اگر بقیه سگ‌ها رو مثال نزدن، نگفتن که حلاله، چون کلب سید به عنوان مثال گفتن، خواستن بگن هر چیزی که منفعتش حلاله بیعش هم حلاله. من اینو روش بخواییم همینو میفهمم، بیشتر از این چیزی که مورد ابهام حضرت عالی است واسه من روشن نیست چه چیزی میخواد بپرسید و نتونستم هضم کنم. حالا اگر میتونید بیشتر توضیح بدید خدمتتون هستم.
حالا اگه سلام دید، اگه خواستید، حالا اگه وقت داشتید بعد کلاس خیلی خوب میشه که من اینو بپرسم
ازتون. باشه، من الان ببینم بعد کلاس خدمتتون هستم، چون نمیفهمم الان دارید چی میگید.
وقت شما گرفته بشه.
خواهش میکنم، اختیار دارید. خب عرض کنم که حالا که فهمیدیم اینا یک منفعت خیلی مهمی دارن، فیجوز و بیعها، فرماید اگر سیر بحث ابن زهره رو کسی داشته باشه، با سیر بحث ابن زهره میفهمه که پس بیع همه این سگ‌ها جایزه. چرا؟ چون اون قیدی که میگفت کلب سید حلاله تو اینها هم هست. کلب سید چرا حلاله؟ یدخل فی ذلک کل نجس الا ما خرج بالدلیل من بیع الکلب المعلم للسید. چرا؟ چون ينتفع به منفعت المحلله. خب با این دید بیای پس معلوم شد سایر سگ‌ها اونها هم بیعشون جایزه. و ان المن من بیع النجس منوط به حرمت الانتفاع فینتفی بانتفاعها. این انتفاع با اون انتفاع جناسنا، این انتفاع با اون انتفاع جناسن، عرضانه که جناس ناقص قریب به تامه، به خاطر که عین و همزه مخرجشون نزدیکه، از اون جناس هایی که نزدیکن شبیه هم به جناس تام. عرضانم فرماید که من از بیع نجس مال جایی که انتفاع از نجس ممنوع باشه، پس اگر انتفاع حرام نباشه، انتفاع ها ها میخوره به حرمت، اگر انتفاع حرام نباشد پس حرمت بیع هم از بین میره، ممنوع نیست. ارسلامی که اینم تا اینجا. و یعید ذالک کله ما فی التذکره من ان المقتضی لجواز بیع کلب سید عن المنفعه موجود فی هذا الکلاب. علامه در تذکره یه چیزی گفته که از اون میشه فهمید ایشون هم معتقد است به این که بیع کلب سید به عنوان یک نماد مطرحه و معیار اصلی منفعت محلل داشتن یا نداشتنه. سید خصوصیت نداره، هر منفعت محلل سید غیر سید برای جواز کافیه. علامه چی گفته؟ فرموده که مقتضی جواز بیع کلب سید که عبارت است از منفعت محلله، این در سگهای دیگه هم هست، یعنی ماشیه، حائط، زرع. حاضر کلاب یعنی این ستا، خب ماشیه، حائط، زرع. ایشون فرموده مقتضی جواز که منفعت تو اینا هم هست، پس بیعش جایزه. از اینجا میشه فهمید که مرحوم علامه اصرار دارن تا اینکه بگن آقا سید خصوصیت نداره،
خصوصیت ملاک واقعی وجود منفعت محلله است که تو همه چهارتا هست. حالا شما میتونید بگید در این دور زمانه از چهارتا بیشتره، خود شیخ هم میگه از چهارتا بیشتره، حائط هست، خیام هست، تو این دور زمانه سگ پلیس هست، حالا دوستمون اشاره کردن سگای سوتمه، اونم شاد باشه. و انه رحمه الله فی مواضع آخر، مرحوم علامه، دوستان اجازه میدید اینو تا اون المناقشه جلو بریم یا اگر از این کار دارن بماند؟
بله استاد، شما در خدمتتون هستیم.
ببخشید از من که ایشون یه جای دیگه یه حرف دیگه ای داره که شاهد خواستن بیارن برای جواز بیع همه این سگ ها. اونامی که گفتند میدونید دیگه دوستان، اگه یادشون باشه طلمعه خوندید تو رساله های عملی مراجع قدیم هم بود، میفرمودن اگر کسی سگ کس دیگری رو بکشه باید دیه بده. دیه اینجا استثناءً توسط خود شارع تعیین شده، دیه رو اینجا خود شارع تعیین کرده. اصلاً که حالا من مقدار دیه ها یادم نیست، اشتباه نکنم سگ سید 40 دینار، اشتباه نکنم اگه ها 40 دینار دیگه درست، حالا مطمئن نیستم، میترسم بگم بعد یه سوتی بدیم، حالا رفقای نگاهی بکنن، قدیم تو رساله هم بود. خلاصه این که این سگا هر کدوم یه دیهی دارن که عبد دیه رو خود شاعر گفته، دیه های منصوصن مثل دیه آدم که دیه خود انسان رو شاعر مشخص کرده، خب یه چیزی نیست که عرف تعیین کنه، خود شاعر ورود کرد گفته دیه انسان اینقدر، یا دیه برخی از اجزا، بله دیه اون جراحاتی که به کله انسان وارد میشه اونا رو خود شاعر مشخص کرده اگه یادتون باشه. بله یک سری موارد هم هستن که گفتن نه اینا عرشن، اینا رو قاضی خودش یه جوری مشخص میکنه که حالا چه جورش هم برات خوندید. مرحوم علامه خواستن بفرمایند که تقدیر و دیت لها یدل علی مقابلتها بالمال، این که شاعر اومده گفته این سگ ها، سگ گله، سگ پاسبان و سگ سید دیه داره، این دلالت میکنه که ما میتونیم اینها رو در مقابل مال قرار بدیم. دیه یه جور مقابله است، پس حالا که دیه یه جور مقابله است از اینجا میفهمیم که اینا رو میشه با بی هم مقابله کرد، بی هم جایزه. حالا شما بگو صلحش هم جایز، اشکال نداره. مثلا ایشون اینا استدلال های علامه است. البته حالا اینا جای نقد داره، شیخ هم فرماید و این ضعف الاول به رجوعه الی القیاس، این حرف علامه رو تضعیف کردن، اینکه گفتن بیع کلب سید جایز است پس بیع سایر سگ ها هم جایز است، این قیاسه. میدونید اخباریون یکی از هجمه هایی که داشتن علیه اصولیون، یکی از حربه هاشون همین فتاوای علامه است. احیانا علامه یک سری فتاوا داره که به نظر میرسه عقلی داره عمل میکنه و نزدیک میشه به فتاوای عامه، همین اخباریون آشفته میکنه که آقا جان شما که عقل دارید تو فقه ورود میدید آخرش مثل سنی ها میشید. سنی ها همین کار کردن، میفتید تو ورطه قیاس، همینطور که سنی ها افتادن تو ورطه قیاس، لذا حجیت عقل رو نقد کردن. حالا ما اینو قبول نداریم، ما متأخرین اثبات کردن که قیاس ربطی به مستقلات عقلیه و حسن و قب نداره، حسن و قب یه چیزه و بحث قیاس یه چیز دیگه است. ولی خب مرحوم علامه اینا اون زمان بحثای اصولی خیلی منقح نبود قبل از هجوم اخباریون، به برکت هجوم اخباریون اصول خیلی رشد کرد، اون زمان خیلی منقح نبود. علامه حربه اخباریونه، خیلی هم فتاواش عوض میشه این ور اون ور، خود همه اینها از اون که بهانه میده دست اخباریا. یکی از حرفای علامه همین حرفه که ازش بوی قیاس فهمیده میشه. ایشون میگه حالا که کلب سید جایزه پس بیع کلب سید جایزه، پس بیع کلب ماشیه، کلب حائط و کلب زر، بیع اونها هم جایزه. خب میگن این قیاسه. تو قیاس اگه یادتون باشه یه اصل داریم، یه فرع داریم، یه جامع داریم، یادتون هست؟ مظفر یادتونه؟ خب دمتون گرم. عرضم که اصل اینجا چیه؟ جواز به ای کلب سید. فرع چیه؟ جواز به ای سگ‌های دیگه. جامع چیه؟ منفعت، منفعت محلله. خب اگر نگاه کنید این منفعت محلله تو نصوص نیست، اون روایات نگاه بکنی تو نصوص اشاره نشده. اونایی که الان من دوباره بیارم اونا راهی بالا پایین داری میکنیم. خب عرض کنیم که سمن الکلب الذی لا یسید صحته. بعد عرض کنیم که ان سألت ابو عبدالله ان الکلب سیود یبا، قال علیه السلام نعم یؤکل سمنه. سألت ابو عبدالله علیه السلام ان سمن کلب سید، قال لا بأس به و اما الآخر فلا یحل سمنه. این روایت رو همش رو ببینید. تو اینجا شما جامع رو نمیبینید. حالا که جامع منصوص نیست، حالا که جامع منصوص نیست، پس این کاری که شما علامه میکنید اسمش چیه؟ اسمش قیاسه. جناب علامه شما دارید قیاس میکنید، چون جامع منصوص نیست، جامع خودتون حد زدید. این جامع مستنبطه است، با علت مستنبطه شما دارید حکم و سرایت میدید، این میشه قیاس. حالا بیا با درستش کن. البته ما احساس میکنیم این اشکال وارد نیست، میشه از علامه دفاع کرد. درسته تو این روایات جامع ذکر نشده، ولی میشه از علامه دفاع کرد. ولی من نمیگم چطور، خودتون برید فکر کنید ببینید به ذهنتون چی میرسه. خب و ثانی، اما فرمایش دوم علامه که مسئله تقدیر و دیه بود، اون رو هم تضعیف کردن که قبعا ندیه لو لم تدل على عدم تملک لم تدل على تملک. این که شارع تقدیر دیه کرده بیشتر نشون میده که این سگ ها رو شارع ملک نمیدونه، نه اینکه شارع اینها رو ملک میدونه. حالا ما خیلی اینجا باز احساس میکنیم بین ملک و مال یه مقداری خلط وجود داره، اینکه شارع اینها رو ملک نمیدونه یا شارع اینها رو مال نمیدونه. خب اگر بگیم اون جمله بالایی تقدیر و دیت لها یدل علا مقابلتها بالمال، مقابله بالمال از عوارض ماله نه از عوارض ملک. اونی که مناسبت با مالیت داره این اصلا که اینکه یه چیزی مال باشه، وگرنه هر ملکی مقابله با مال نمیشه. یه حبه گندم ملکه ولی مقابله با مال نمیشه. من یه باقی دارم، یه مشت خاک ازش بردارم، این مشت خاک ملک منه ولی مقابله با مال نمیشه. خب اینجا یه مقداری خیلی ما روشن نیست مسئله ملکیت با مال، ظاهرا یه خلطی احتمالا اینجا شده باشه. حالا حرف دومو بگیم چی، اون سطر آخر رو بگم تموم بکنم. آقا میفرماد این که شارع اومده دیه گذاشته نشون میده که این آقا جان ملک نیست. اگر قرار بود ملک باشه، یا به نظر میرسه بگو مال باشه، اگر قرار بود مال باشه شارع باید میگفت آقا جان ببینید قیمتش تو بازار چنده، من گاو یکی رو بکشم چه اتفاقی میفته، گاو تو بازار قیمت میکنن پولشو میدن، بز یکی رو بکشم چه اتفاقی میفته، بز رو تو بازار قیمت میکنن پولشو میدن. اگر سگ هم مال بود که بتونیم معامله بکنیم، شارع باید به جایی که خودش بیاد دیه بگذاره باید میگفت آقا سگ رو ببرید تو بازار قیمت بذارید، دقت کنید بازار قیمت بذارید، یعنی بی میشه دیگه، بی میشه که قیمتش گذاشت. شارع باید میگفت سگ رو ببرید بازار قیمت بذارید، هرچه قیمت گذاشتن این کسی که سگ رو کشته باید به مالک سگ بده. بس بحث ظاهرا تملک نیست، بحث در مالیته نه تو مالک. مالک داره ولی مال نیست، که اگر مال بود شارع به خاطر اینکه اجحاف نشه ورود نمیکرد دیه بگذاره. اگه در مورد انسان شارع دیه گذاشته، چون انسان مال نیست، آدم هر مالیت نداره، تو بازار معامله نمی کنن آدم هر رو، خب شارع فرموده که من دیه میگذارم. حالا این یه چنین چیزی، البته اینا هیچ کدوم کلیت ندارن، ما داریم یک جاهای یه چیزای مالیت داره، اما شارع اومده خودش ورود کرده. ورود کردن شارع لزوماً به معنای مالیت نداشتن نیست. اینا حالا مواردش هیچ کدوم کلی نیستن علایالا، ولی اون طرف حرف علامن اثبات نمیشه. یعنی تقدیر دیه نه دلالت میکند بر این که شارع اینها رو مال میدونه، نه دلالت میکنه برای اینکه شاعر سگها رو مال نمیدونه. این که سگها مال محترم هستن یا سگها مال محترم نیستن، اینو نمیشه از مسئله وجود دیه حد زد. این هیچی اثبات نمی کنه. خب لحتمال کون الدیه من باب تعیین غرامت معینه به تفیت شیء ینتفع به لا اطلاف مالن کما فی اطلاف الحر. گاهی قد شعر مقدس به خاطر اینکه یک چیز با ارزشی از دست میره برای او دیه میگذاره، اما مالی اینجا تلف نشده. مثلا وقتی کسی یک انسان حر رو میکشه، انسان حر مال نیست، آزاده، مال نیست، اما چون یه منافعی داشت برای خانواده و اون منافع از دست رفت، شارع اومده اون منافع انسان حر رو برای خانواده با دیه جبران کرده، گفته دیه بدید که اون خیلی که اون بنده خدا به خانوادش میرسون اون جبران بشه. خب کافیست دیگه. آقا سایر دوستان میتونن تشریف ببرن، ما خدمت جناب آقا محمد هستیم. برای اونایی که منفعت دارن.
حالا برای کیا منفعت دارن
اینا؟ اولا که خب شما این سگو بگید تعلیم بده بشه منفعت داشته باشه. شما کوتاهی میکنی تعلیمش نمیدی، خب خدا چیکار کنه؟ این یک. ثانیاً این که خب منفعت که مش منالی نمیشه، مقدارش یک کمی شوخی بود حرف قبلیم. ولی عمده این که آقای مجتبای عزیز، منفعت داشتن موجودات لزوماً به مالیت داشتن بازار اقتصادی اونا نمیه انجامه. خوک رو منفعت داره خدا آفریده، اعیان نجسه منفعت دارن خدا آفریده، بولومنی و غائط منفعت دارن خدا آفریده. هر چیزی در عالم، هیچ چیزی در عالم عبث نیست، هر چیزی در عالم هست همه منفعت دارن خداوند آفریده، ما شکی در این نداریم. ولی لزوماً اون منفعت مالی که بخواد شارع اجازه بده او رو کالای اقتصادی قرار بدن، لزوماً اون منفعت رو ندارن. حالا شما یه سگ هراش میبینید یه پارس میکنه، اصلا که میترسید یاد سگهای جهنم میفتید، دیگه غیبت نمی کنید. این منفعت دیگه، منفعت کمیه. ولی الان بخاطر این الان معامله بکنیم، این معاملش چه فایده ای داره دیگه؟ آقا جان
حالا جا خیلی ممنون، تشکر،
سلامت باشید.
آقا سوال که بنده تو بحثمون اجاره ای اومد که گفتم تو اجاره نه اتفاق نظر دارم، اینجا یه مطلب ذهنم اومده بود بعد مطمئن نبودم که بگم یا نه. اینجا این گرانی که اینجا بودم بحث مالیت مالیت منو مستمدم تر کرد که اشار رو بکنم. اونجا وقتی علمای اتفاق دارم روی این که اجارهش جایزه، شاید به خاطر این باشه که این منفعت داره و به خاطر اون منفعته مثلا میشه اینو اجاره داد، ولی چون ملکیت نمیشه، تحت ملکیت در نمیاد، به خاطر این نمیشه انتقال ملکیت داد. خب بعد اون بحثی که آورده بود گفته بود که اگه اجارهش جایز باشه بعد بیشم فرقی نداره با این، اون استدلال به نظر من مختل اومد.
این که یک چیزی مالیت داشته باشه ولی ملک نباشه دلیل جواز اجاره هم نیست. شما مثلا خونه همسایه شما مالیت داره ولی مالکش نیستید، شما میتونی خونه همسایه رو اجاره بدی؟ میشه؟ نمیشه. پس برای صحت اجاره هم باید مالیت داشته باشه، هم باید شما مالک باشید. این از این. اما در مورد مسئله این کلب‌ها مشکل ما لزوماً سر منفعت نیست. اینا منفعت دارن، مالیت هم دارن، ظاهراً ملک هم هستن. نه تو مالیتشون جای بحثه، نه تو ملکیتشون. بحث سر اینه که خونه یا از باب نجاست بخوایم بهشون گیر بدیم که نجسن. بگم اینکه یک سری روایات خاصه داریم. خب حضرت فرمودن که آقا عمل آخر فلا یحل بیعه. این لزوماً به معنای نفی مالی، آقا بیعش جایز نیست. مالیت داره، ملکیت داره، اجارش جایزه، بیعش جایز نیست. الان حضرت بخواهن اجاره رو اجازه بدن، مالیت رو محترم بدانن، ملکیت رو محترم بدانن، اما بیع رو اجازه ندن، این اشکالی داره؟ حضرت نمیتونه این حد اینو بگه؟ میتونه بگه. خب سوال سوم بفرمایید.
حالا دفاعیتی از علامه بندی با میان اولویت میشه؟
نه اولویتی ما احساس نمی کنیم اینجا. قیاس اولویت این از جمال جایی که یه چیزی دلالت لفظیه داشته باشه، شما بخواید در دلالت لفظیه ترقی بکنید از باب لازم بیان بل معنی الاخص، مثل مسئله لا تقل له ما افن. خب اینجا اصلا مسئله منفعت تو روایات ذکر نشده که شما بگویید کلب سید منفعت داره پس به طریق اولا سایر کلب هم منفعت دارند، چون این چیزی نیست. خب دیگه آقا جان. ولی آخرش شخص مالک اجازه میده، اگه شخص مالک اجازه نده این معامله باطل میشه. سلامت باشه. البته برخی از فقها به فزودی رو از همون اول باطل میدونن. بفرمایید آقا محمد. بله بله بفهمید. بفهمید من اصلا سوال شما رو نمیفهمیدم، اگه توضیح بتونی که منم گیر مطلب کجاست. کجا گفتن چون منفعت داره بهش ایراد نداره؟
کلمه سید دوست منفعت محلله داره دیگه.
اون چونش کجا بود؟ کلمه چونش کجا بود؟ تو روایت ها بود، فتاوا بود. ابن زهره گفت، ولی خب قبلی ها کی گفت چون؟
استاد پس علت جواز چی بود؟
روایت گفته جایزه. ما فعلا روایت گفته بودیم، ما چون رو بعدا گفتیم.
بعد دوستان آخر سرم اومد اینجوری شد که این که توی روایت اومده کلب سید رو گفته فقط به عنوان یک مثال از کلب هاست، نه اینکه فقط کلب سید. لذا کلب های ماشی و زر و اینا که منفعت دارن، منفعت محللم دارن،
یعنی ما بعد از این که در مورد میخوام بگم مرحله اول در مورد کلب سید بحث منفعت نبود، بعدها بحث منفعت در مورد کلب سید مطرح شد. شاید نام بردن به دست ما روایتش نرسید، شاید کسانی که کلبهای دیگه داشتن خدمت ائمه زیاد نمیومدن سوال بپرسن، کسانی که کلب سید داشتن پیش میومد سوال خدمت ائمه میلستن میپرسیدن. شاید در مورد کلبهای دیگه شبهه نداشتن، در مورد کلب سید شبهه داشتن و از ائمه پرسیدن. این آخری رو بچسبید، این آخریش به درد میخورد. خب چه خبر؟ حل شد؟
الحمدلله. بله
در پناه حق به خدا میسپارم رفقا رو، التماس دعا.
ببخشید